چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بکچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بلکن استرس و تو سرتیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا،
به به به. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، برنامه طنز رادیویی رادیو فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 16 تیر 1400، برو بریم. شمایی که راستتو نگاه میکنی میبینی پیک پنجم کرونا داره میاد طرفت، چپتو نگاه میکنی میبینی برقت قطع شده، و پایینو نگاه میکنی میبینی چیز امان برق داره، همون مرقد، آره، پشت سرتو نگاه میکنی میبینی دلار کشیده بالا، جلوتو نگاه میکنی میبینی قراره به زودی مشبرام اعدام نشان چوبه دار پسند بیا دولت تشکیل بده، بالا رو نگاه میکنی میبینی خبری از واکسن کرونا نیست. بله با شما، میدونین تو همین شرایط محاصره بلاها هم میشه خوشحال بود و شادی کرد؟ شادی نداریم؟ به قول مرحوم مغروق هاشمی رفسنجانی، چطور نداریم؟ همین آب، بله آب، همین الان که هنوز آب جیره بندی و کپونی نشده جای خوشحالی داره دیگه. اینو من نمیگم که بگید از خودش در آورده ها، نه، اینو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفته. ایشون چند روز پیش اومد ضمن تکذیب اخباری که تو فضای مجازی درباره کوپن آب منتشر میشه، گفت هنوز به شرایط کوپن آب نرسیده ایم. متوجه شدی این یعنی چی؟ یعنی که وسط پیک پنجم کرونا، بی واکسنی و اومدن مچبرام و بی برقی و جهش و دوباره دلار و اینا، حداقل یه چی که آب هست بریزیم رو سرمون خنکشیم، واقعا جای شادی نداره؟ خوبه همین آبم قطع کنن یا کوپنیش کنن، روزا با دب دنبال آب بگردین، خوبه؟ البته اگه دقت کرده باشین ایشون گفت هنوز به شرایط کوپن آب نرسیده ایم، یعنی ممکنه چند وقت دیگه به شرایطش برسیم. متوجه شدین؟ چون تو جمهوری اسلامی میدونین که اصولا همیشه خطر برخورد با کوپن وجود داره، یعنی دیروزود هم داره ولی سوخت و سوز نداره. پس من پیشنهاد میکنم حالا که بهونه شادیمونم جور شده و به قول ایشون هنوز شادیمون برقراره، از این فرصت استفاده کنیم، بر دبه شادانه، ببخشید، بر طبل شادانه بکوبیم که هر لحظه ممکنه این شادی هم ازمون گرفته شه ها. اصلا میگم بیایم وسطشو بگیریم، بر سطل شادانه بکوبیم ها، نه دبه ما نه طبل اونا، همین سطل هم کار ما رو راه میندازه دیگه. پس خانم، آقا، دختر خانم، آقا پسر، همه با هم بر سطل شادانه بکوب، با کفش مردانه بکوب، با کفش زنانه هم بکوب، برخیز و کوپن را ببر بر سردر خانه بکوب. پاشو
بر طبل شادانه،
سطل شادانه،
دیروز و مردانه،
با کفش مردانه، با کفش زنان، کوپن را ببر
بر سردر خانه بکوب، بر سردر خانه بکوب،
بر سطل شادانه بکوب. آورین آورین. شمایی که این خبرهای واکسن های متعدد تولید نظام رو میشنوی، هی نشستی با خود تصور میکنی اینا دارن چی کار میکنن، چی میخوان بدن به خورد بازوهای ملت به جه واکسن، آخرش چی میشه؟ خب این دفعه و در این برهه حساس کنونی نظام میخواد مثلا چی بده دست ملت و اینا، این سوالای شماست دیگه، یعنی نگرانی ها و سوالای شماست. والا اینا رو من نمیدونم، ولی الان خبر اومده در کشور دوست و برادر هند توی 12 مرکز واکسیناسیون در بمبئی و هومه به 2500 نفر از مردم بیچاره به جای واکسن محلول آب نمک تزریق کردن. ببین یعنی قشنگ صبح پا میشدن نمک ها رو میریختن تو آبا، بعد میکردن تو واکسن ها، مردم رو به صف میکردن، حالا بزن که این ازن. ملت هندم خوشحال و شاد و خندان، آخ جون واکسن زدیم، این چی که دانا میرفتن اولین درخت ممکن رو بغل میکردن صفا میکردن. حالا هندیا حداقل به خاطر سینمای بالیوودیشون مثلا خیلی پیشرفته، سینمای بالیوودیشون پیشرفته، بلدن خوب مثلا فیک بسازن. چه جوری فیک بسازن؟ حداقل آبی که میزنن تو واکسن آب نمکه واقعا. این برادرای ما در برکت مرکت و نورا مورا و سپام مپا، من میترسم جای آب نمک آب جوب بزنن برامون تو. البته سرم قندی نمکی نظام، همون دکتر نمکی وزیر بهداشت برترمون، بهمون اطمینان دادن در این مورد.
این اطمینان رو اولا به مردم شریف بدیم که واکسن هایی که ما در ایران داریم تولید میکنیم،
بله،
شانه به شانه استانداردهای بین المللی داره کارشون پیش میره و از سیف ترین، بی‌ضرر ترین،
بله،
و دقیق ترین واکسن هایی هستن که الحمدلله داره تو دنیا تولید میشه.
تمام متوجه شد؟ اطمینان دادن. جایی هم که اطمینان میدن میدونین دیگه، متوجه خودتون میگیرین چیه قضیه. وقتی خیلی پافشاری میکنن، تاکید میکنن، هی اطمینان میدن، از اون ورش ممکنه یه دفعه در بره دیگه، اینجوریه. ولی حالا دیگه خلاص، شما اگه خواستین نگران نباشید، اگه خواستیم ندارین نگران باشید، به نظرم حق دارید. هر کی هم نیست که نازش هستش دیگه، راز عدم نگرانیشو با ما و بقیه به مشارکت بذاره، ثواب داره به خدا. شمایی که یه سری از حرفای این هنوز ذوب شدگان در امام امت و حسرت خورندگان برای دوران طلایی امام رو میشنوی، بعدش هم حرفای عجق وجق خود اون بزرگوار رو در طول تاریخ میشنوی، آب روغن قاطی میکنی، ها حق داری دیگه. میدونم مثلا این حرفای ایشون در سال 57 رو گوش کنید، داره پشت سر محمد رضا شاه و در مورد تولید برق از انرژی خورشیدی نظر میده، ماشاءالله هزار ماشاءالله گوش کن.
آقا میگه که باید از چیز خورشید ماشین
بود، چیز خورشید چیز
بود، چرا نفتی رو همچه روشن کنی؟
آه
شما خود از خورشید خود هست بگیرید.
ای خدا،
این حرفا چیه؟ این حرفا برای اخفال مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن،
صحنه سازی
برای این است که این مطر نگهش دارن.
متوجه شدین؟ از چیز خورشید چیز نمیخواست بکنه، از نور خورشید یعنی نمیخواست برق تولید کنه. الان هم که شما میبینین کل شهر تاریکه، فقط فلان ایشون داره میدرخشه، همون چیزشون داره در شهر میدرخشه، چیزشون همون چیز خورشید چیز کردن. اصلا فکر نکنین همون برقیه که میتونستن باهاش مثلا بدن به آی سی یو، بلکه دوتا مریض کمتر بمیرن. اصلا همچی چیزی فکر نکنین. بله اینجوریه. خب البته میدونید برای ایشون که میخواست از چی نمیخواست، یعنی از چیز خورشید چیز کنه، خب چون برای ایشون که اون موقع ها مثلا داشت احکام طهارت و نمیدونم خروج از توالت و این که اگه بین رکعت اول دوم چیزی در رفت حکمش چیه، اگه بین دوم و سوم شلیک شد حکمش چیه تحقیق میکرد، خب یکم درک این چیزا سخته دیگه. اون خدا بیامرزم که خب از نظر اینا اصلا منحرف وابسته بود که 40 50 سال پیش داشت به این فکر میکرد که از انرژی خورشید، دقت کنین، 40 50 سال پیش داشت به این فکر میکرد از انرژی خورشید برق تولید کنه. ولی فرق ما با اونا اینه که ما
مثل شاه وابسته نیستیم.
فهمیدی؟
فهمیدی؟
آه فهمیدی؟ حالا اینکه تمام کشورهای پیشرفته دنیا الان به همونجا رسیدن و چین و آلمان و نمیدونم آمریکا و هند و ژاپن دارن یه بخش زیادی از انرژیشون رو از چیز خورشید چیز میکنن، به خاطر همین عدم وابستگیه. واقعا وای از این وابستگی، وای از این وابستگی،
وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با حد میتونی کرامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی، وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با هر میتونی که رامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. چشات بازار خوابم میکنه، مگه چشات چی داره که خونه خرابم میکنه، دیگه دلتنگی من حالت نمیده سمت من، تا چشام تر نشده بیا و حرفاتو بزن، میگم تو فکرتم همش، میگی تو فکرت هستن و با این که مغروری ولی تجربه کن دل بستن، و وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی، وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی.
آها همینه. به به، سلام علیکم.
سلام علیکم خانم.
به به، حال شما، میبینم که امروز آماده ای قشنگ، شو میدونه آره، دنیا تو پوشیدی، لاکاتو زدی، موهاتو کاکرویی کردی و آماده برای اینستالا.
دقیقاً این کاکرویی خوب بود، دوست داشتم. آره.
خب من میگم ببین اصلا راه نداره، باید حالا درست پنجشنبه ها راجع به مسائل محیط زیستی و اینا، ولی بله. امروز باید بریم سراغ باران، هیچ موضوع دیگری من نمیپذیرم.
آره آره، اصلا این بچه با رفتنش یک ملت رو خوشحال کرد.
بله.
اینجوری
من یه توضیح بدم، البته اونایی که نمیدونن، باران منظور بارون نیست، باران یک شامپانزه 4 ساله است که توی باغ وحش ارم نگهداری میشده. بله. بعد چند روز پیش فرستادنش به یه مرکز نگهداری شامپانزه ها تو کنیا،
مهاجرت کرد.
آره همون دیگه. آره.
کلا این مهاجرت باران میدونین سوژه مردم شده بود توی شبکه‌های اجتماعی و مجازی. آره. کلا همینا. آره
قبلش یه تاریخچه مختصری از باران بدیم به نظرم.
بدیم. باران یه شامپانزه 4 ساله است، همونجوری که گفتین. بعد 4 سال پیش که به دنیا اومده نارس بوده گویا، و واسه همین خیلی باید مراقبش میبودن. یه مدت هم یکی از دامپزشکای باغ وحش ارم کلا بارانو برداشته بوده برده بوده خونش.
آره کلی هم ماجرا درست شد دیگه. آره. حکم دادگاه اومد که باید بارانو تحویل باغ وحش بدی، ولی خب دامپزشک میگه بابا این باغ وحش ارم هیچ پروتکلی رو برای نگهداری باران برای رعایت نمی‌کنه.
والا هیچ سیستمی در ایران هیچ پروتکلی رو برای مردم رعایت نمی‌کنه.
بله. آره اون که مردمه تازه.
آره یه دقیقاً، تازه اینکه مربوط به حیوانات، مسئولینم که کلاً هیچ علاقه‌ای به ایمونا ندارن.
تازه جالبی ماجرا اینجاست که باغ وحش ارم زیر مجموعه بنیاد مستضعفان هم هست. و حق داشته این آقای دامپزشک میگفته اینا هیچ پروتکلی رو رعایت نمی‌کنن.
یه چی بگم؟ چی بگم؟ ولی خب شما ببینید وضعیت چه جوریه که مهاجرت یک شامپانزه، یعنی باران، اینطوری برای ملت سوژه شده بود. خیلی ها بهش تبریک گفته بودن از صمیم قلب، خیلی هم براش آرزوی موفقیت کرده بودن.
آره یه عکسی هم ازش منتشر شده بود رو به دوربین. آره. بعد انگار داره از ته دل میخنده. یه دم براش تیت زده بودن، کامنت داده بودن باران آزاد شد، باران عاقبت به خیر شد.
آره یه چند نفرم نوشته بودن کاش من باران شامپانزه ارم بودم. آخه
ای بابا، یعنی ماشاءالله کاری کردن که این همه آدم به یه بچه شامپانزه بامزه که دعای خیر 80 میلیون نفر پشتشه حسودیشون بشه.
آره اینجوری. آره خیلی خوشحال شدم بیشتر براشا. ولی آره. خب به هر حال یه خبر خوش محیط زیستی حیوانی دادیم، شنیدیم دیگه.
آره. بالاخره شنیدیم. آره. بالاخره اومد یه خبر.
مرسی باران، مرسی.
من واقعا خودم اصلا اشک ذوق و شوق و همه با هم دیگه تو چشام حلقه زده دیگه.
You can't imagine so many monkeys in the Daily Mail, and all of them coming anonymously so they leave no trail. Never thought I'd have an IRA from overseas, but someone is sending me stationery filled with chimpanzees. Some chimps in swimsuits, some chimps are swinging from a vine, some chimps in jackboots, some chimps that wish they could be mice are seeing Dutch chimps. A chimp who's sitting on the can, a pair of Dutch chimps who send their love from Amsterdam.
Another postcard with
خب این هفته به حول قوه نظام مقدس دوباره برق از تو نیروگاه‌ها و پریزا به صدر خبرها برگشت و میزان خاموشی‌ها به حدی رسید که خیلی‌ها دیگه دنبال جدول ساعت روشنایی بودن ببینن از این خاموشی به اون تاریکی کی برق میاد که بتونن به کاراشون برسن. شما میتونین از تجربه‌های بی‌برقی و تاریکی نشینی خودتون برامون بگید و اگه دوست داشتید این مشکلات رو برامون ریشه‌یابی کنید دیگه. حالا شاید بعضی بگن انقدر وضع مدیریتی اینا خرابه که اصلا تا همینجاش هم که مملکت پیش اومده و ما زنده ایم و شیر رو وا می‌کنی، آب میاد، گاز می‌پیچونی، گاز میاد، خودش خیلیه دیگه، ناشکری نکنید. بعضی دیگه هم شاید باشن بگن بابا این بحران همه جای دنیا پیش میاد دیگه، حالا مال ما یکم دوز بحرانش رفته بالا، اونم شل می‌کنیم رد میشه میره دیگه، انقدر سخت نگیرید. بعضی هم هستن که تو صفحه گرفتن بلیط ارمنستان برای زدن واکسن کرونا و ترافیک تقاطع‌های برق رفته مملکت و گرمای بیرحم و بیکولر تابستون دم کردن و میگن اصلا از ما نظر نخواید، چون اگه بخوایم نظر بدیم چیز قابل پخش ازش در نمیاد. شما توی کدوم دسته هستید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا.
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. الان هم که لایو در اینستاگرام فرشته منافی هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
دیگه فکر کردین اوضاع از این بدتر نمیتونه بشه و دیگه اینجا ته تهشه، مسئولین خدوم ما یه آس دیگه رو میکنن، یه پله دیگه میریم پایین تر، یعنی گرونی و بیکاری و آلودگی و نابودی محیط زیست و فساد و تبعیض و ظلم و همه اینا کم بود، به بیبرقی و بیابی هم آراسته شد. ببین یعنی آش انقدر شور بود، انقدر شور بود که دیگه صدای معظمله هم در اومد.
چرا از خدمات عمومی در این کشور اثری نیست؟
بیا
مردم مشکل برق دارن، مشکل سوخت دارن، آخ. مشکل آب سالم و آشامیدنی دارن.
بیا.
اینا جواب لازم داره.
جواب لازم داره.
اینجور نخواهد موند. گریبان اینها رو میگیرن.
گریبان رو میگیره.
گریبان خیلی ها گرفته شد. قدرتمندانی که گریبانشون گرفته شد کم نیستن.
مثل
گریبان هیتلر یه روز گرفته شد، گریبان صدام یه روز گرفته شد.
اوه ببین مشکلات بی برقی و بی آبی به کجا رسیده. آقا خود معظمله دیگه اومده زده به سیم آخر شده اپوزیسیون جا. آه ازه بدین من تو گوشی دارم به من میگن که واقعا ظاهرا این صحبت ها مال سال 86 و در مورد عراق و حمله آمریکا به عراق، که چرا آمریکا آب و برق مردم عراق رو درست حسابی تمرین نمیکنه، تامین نمیکنه. خب بگید زودتر، بگید دیگه، حالا ولش کن. پس چی اصلا اندوه مردم عراق هم در کنار اندوه فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و باقی جاها کشت ما را به خدا. حالا اجازه بدین وقت معظم رو خیلی نگیریم، یا یکم به مردم خودمون بپردازیم. خب تو این مدت شما ببین، با هر کسی حضوری تلفنی صحبت می‌کردی، یه جمله رد و بدل می‌کردی، یا اصلا همین توییتر و تلگرام و اینستاگرام و این ور اونور یه بالا پایین می‌کردی، متوجه می‌شدی مردم در چه حالیه، مردم چی میگن. یعنی خب یکی نگران مریضش توی آی سی یو بود، یکی دیگه تو گرما دم کرده بود بدون کولر، یکی یه کوله بسته بود، یه لقمه نون پنیر هم برداشته بود اومده بود تو لابی تو ساختمونشون بیتوته کرده بود، چون میترسید وقتی داره با آسانسور میره مثلا چه میدونم طبقه 12 که خونش اونجاست، یهو مثلا بین طبقه 5 و 6 آسانسور گیر کنه برق بره و دیگه همین دیگه خر بیار باقالی بالکن تو آسانسور خاموش. دیگه از چهار راه‌های بدون چراغ راهنمایی هم نگم براتون، که ویدیویی هم اومده بود حیوانکی کودک کارمون دستمال شیشه ماشین پاک کنی چو انداخته بود رو شونش، تبدیل شده بود به افسر راهنمایی رانندگی، داشت مردم رو تو تقاطع هدایت میکرد که وقت نپیچن تو هم دیگه. بازم بگی جمهوری اسلامی اشتغال زایی نکرده برای مردم. البته مسئولین چغر و بدبدن ما بازم کم نیاوردن و تو همین قطعی‌های برق و آب هم باز همه رو سورپرایز کردن. یعنی اول اومدن برنامه دادن که بله این روزا از ساعت فلان تا بهمان اینجاها و اونجاها برق قطع میشه. خیلی ها با عرض شرمندگی از خانم بنوش بختیاری البته شروع کردن غرغر زدن که این چه وضعیه، چرا باید دو قرن 21 برنامه قطعی آب و برق بدن دست ملت و این حرفا. خلاصه داشتیم فهم می‌کردیم دیگه این آخرشه، تا اینکه مسئولین باز یه برگ دیگه رو کردن برامون. یعنی اومدن همون اون برنامه‌هایی هم که داده بودن اونا ریختن دور، همینجوری بدون برنامه فله‌ای بذات غافلگیرانه آب و برق ملت رو هیقت می‌کردن، هیبس می‌کردن، هیقت می‌کردن، اونم نه 10 دقیقه، یه ربع ساعت، دو ساعت، آقا گاهی چندین ساعت طول می‌کشید، اونم نه یه بار، گاهی تا 3-4 بار در روز. خلاصه یه بلایی سر زندگی و کسب و کار و رفت و آمد و برنامه آدم ها آوردن که ملت آرزو کردن کاش همون اون جدول زمانبندیه رو حداقل دقیق اجرا کنن. اینجوریه دیگه. البته مردم هم برای خالی نبودن عریضه و اینکه شرمنده مسئولین باقی نمونن یه ابتکاری زدن و خب شبا که برق میره میرن جلو پنجره و بالا پایین مسئولین و نظام و معظمله و اینا رو همه رو اینجوری یکی میکنن دیگه. بله، البته بعضی از ارازشه طبق معمول معتقدن اینا نواره، اینا صدای ضبط شده است. یعنی حتی اون دمتون گرم آخرش هم که گفت همسایه آدمتون گرم، اونا هم رفتن تو استودیو ضبط کردن، طبیعی درات. خیلی عزیزان به طور کلی میدونیم مکانیسم برخوردشون با بحران و اعتراض و نارضایتی اینه که همه اینا رو برم دارن جمع میکنن یه گوشه، اینجور فرش رو میدن بالا، میدن زیر فرش، بعدم میشینن روش اینجوری هم باسن تکون میدن، قشنگ هیچ اثری ازش نمونه، قشنگ صفر شه اونجا. حالا چیزی که برای ما مونده اینه که وسایای امامو بندازیم گردنمون و دلخوش به این مقدار نباشیم. یعنی این قطع نامنظم برق و آب هم هنوز تهش نیست. یعنی فکر نکنید حکومت دیگه همه بلایای قابل تصور رو سر مردم درآورده، بدبختی دیگه ای مثلا تو آستینش برای درآوردن نداره. چرا هست؟ و همین قطع آب مثلا. قطع آب، آره دیگه. منم قطع آب، یا مثلا کوپونی کردن آب، اول برنامه هم گفتم که تازه ثوابم داره، چون نه تنها دلها که حتی لبهاتون اونجوری میتونین ببرین کربلا. کرب و بلا. اونم از نوع نچندان شیطون بلاییش. به قول آقای سید بشیر حسینی. یا مثلا همین که انقدر مثلا برقا تون 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 هی بره بیاد به جز لامپ تصویر تلویزیون و موتور یخچال و کولر و اینا، آنتنای سیگنال اینترنت و موبایل و اینا هم بسوزن، اینا رو هم کلا از دست بدیم. خلاصه مسئولین رو دست کم نگیریم. ببین اگه اون روی چیزشون بالا بیاد یه کاری میکنن، بگیم داداش همون آب و برق رو از من بگیر، ولی مثلا غذا باشه بچه‌هامون بخورن، گشنگی نمیریم. وارد اون فاز بشیم دیگه علاوه بر بیبرقی و بیابی دیگه پرورش زامبی هم فکر کنم خواهیم داشت کم کم. شما وقتی داری تو خیابون راه میری، اگه مثلا کلیدت بیفته زمین میترسی دلاشی برداری، چون یهو یه زامبی گرسنه میگه به به چه گوشتی، یه گاز میزنه بهتون. خیلی تخیلی شد البته این آخرش. تازه ببین اینجا برق نمیره، یعنی اگه ببین اگه اینجا برق میرفت من چیکار میکردم براتون تو این گرما به خدا. بمیرم براتون، بمیرم. امیدوارم برق داشته باشین الان بتونین صدای ما رو بشنوین. زنده منظورمه.
برا چرا میگی نونا روی کره تو میمالی؟ چرا میخوابی وقت دنگه؟ خب یه ملت پشت دوید بد لنگه ما عاشق قول میدی اگه کمی خوب باشی بریم گلای تو باختر کنی ما باشی ما تو باش بی با قاید و یه مشتی لشکر با ترشیزا کمی میکشیم لشکر میگردی دنبالمون نیستیم تو دست هست هچی پرو میزنی نمیرسیم تشبر سور کازم میخوره به دراری بار بری کمونه میکنه میخوره به نفر بغلیه من پول دارم خفن اگه بد حد بزنی میدم بکنم ات خفن داستان درازه این بچه مرشد اگه فقیهشو بگم شاید بکنه ترشد من ما رو دوست دارم از زیر کاکشنم با این افکارم به جورای فول آکشنم دارم آینده رو میگم من رو رکابی تنم شوستم بومدم بروزینه بغنم در ما رو دوست دارم از زیر کاکشنم با این افکارم به جورای فول آکشنم دارم آینده رو میگم من رو رکابی تنم شوستم بومدم بروزینه بغنم
اطلاعیه مهم و مشترک سازمان بی‌آبی و بی‌برقی کل کشور درباره ساعات قطع آب و برق. هموطن، نظر به اهمیت استخراج رمز ارز برای حفظ نظام و نیز با توجه به معضل کم آبی در کشور، از امروز به جای اعلام ساعات قطع آب و برق صرفاً جدول زمانبندی ارائه خدمات آب و برق به این شرح اعلام می‌گردد. ساعت 5 تا 5:10 صبح به مدت 10 دقیقه ارائه آب و برق به شهروندان عزیز فقط برای قضای حاجت صبحگاهی، وضو و نماز صبح. ساعت 11 تا 11:03 صبح وصل شدن فقط آب برای دستشویی های ضروری و پیشبینی نشده. ساعت 13:30 تا 13:45 وصل شدن آب و برق برای اقامه نماز و نهار. ساعت 20:30 به مدت 1 ربع وصل شدن فقط برق برای تماشای اخبار بصیرت افزای 23. ساعت 21 تا 21:10 وصل شدن همزمان آب و برق برای وضو، شام و نماز مغرب و عشا. ساعت 23:30 تا 23:32 وصل شدن صرفاً آب برای مسواک، جیش، بوس و لالا. توجه بفرمایید، در خارج از ساعات ذکر شده به هیچ عنوان امکان ارائه برق و آب به شهروندان گرامی میسر نمی باشد. لطفاً اصرار نفرمایید. ضمناً در صورت مشاهده استفاده های متفرقه از برق و یا ذخیره آب در ساعات وصل شدن آب با متخلفین و احتکارگران به شدت برخورد خواهد شد، حتی در حد یک آفتابه. سازمان بی آبی و بی برقی کل کشور، آب و برق سابق.
اوه یاسر، اینا چی انتا برقا میره میان پشت پنجره؟
حالا یه حضرت آقا و نظام شعر میده.
آه توجه نکن بنت الهدا، اینا نصفشون نوارن، نصفشون هم خفاش های کردل ضد انقلابن.
آقا یاسی یعنی نباید باشون انقلابی برخورد کنی؟
آه بنت الهدا، همین که تو روشنایی جرأت ندارن شعار بدن، منتظر میشن برق بره، یعنی خدا زدتشون.
آه کاش تو تاریکی هم جرأت نکنن آقا یاسی. آه ای دوباره برق رفت آقا یاسی، الان باز شروع میکنن.
بذار
الان خودم جوابشونو میدم.
آنه نمیخواد بنتی.
نه اینجوری نمیشه. درود بر دیکتاتور.
آه بنت الهدا داری اشتباه میزنی، یعنی اشتباه شعار میدی، بگو درود بر امام خامنه ای.
چشم آقا یاسی، چشم. درود
بابات
قاتل ضد انقلاب آمریکایی، جرأت داری بگو کدوم خونه هستی تا نشانت بدم.
آقا یاسی دیگه وقت هیدری ها، بگو اینا بترسن ها برن تو لوناشون.
آه بنتی هیدر اینجا جواب نمیده که اون مال تو خیابونه که با موتور و زنجیر و با تو مانور میریم. ولشون کن، برقا میاد اینا خودشون میرن.
آقا یاسر اینا مثل خفاش شب تو تاریکی مقام میاد. نور ولایت که به تابه اینا همه مرد میشن میرن.
آه مرد مرد ضد ولایت فقیر. آه نگو بنت الهدا، هیدر گفتم جاش اینجا نیست، همون درود بر خامنه ای رو بگو. الله اکبر، الله اکبر.
زره چه تلخ چیست بین بودیم کنار هم به یاد هم دلم تایی میشه برات، داری میری داره سر میشه و دلم تایی میشه برا شبات، برا برادرام، برا بارونای کوتات و بوتام که باس بره تو پام. برگای زرد رو میبینم و دپرس میشم واسه رفتن تکس به میده، نه اصلا پویز نمیخوره به پرس میشم، دلم هیز رو میخواد، خشخش برگا که نرو میگاد، هیز شدی باد، کلی خاطره داشتم از زشت و زیباد، از زشت و زیباد دورم هم با اقسام مدل و شیک، صبح آب تنی تو آب، شب و پوکر و جین، دیگه یادمون نمیرفت که عالی اوزا من به گرمی تیر تو به داقی مرداد.
سلام به فرشید رفقا. فرشید
سلام علیکم جونم.
برق ما که یک لات بی سرپایه، هر وقتی که دلش بخواد میره، هر قدری هم که دلش بخواد میره، میره میاد دوباره میره نمیاد. خب. اینجوریه، هر چی بهش میگی ببین یه برنامه دادن، زحمت کشیدن مسئولین، جدول درست کردن، اولا طبق این رفتار کن، میگه غلط کردن. جدول خونه عمشونه، برقش اینجوری میره. فرشید در یک کلام، تابستونه، برق نیست، کرونا هست، پاره شدیم فرشید.
ای بابا،
پاره شدیم.
ای داده بر من، دور از جون، دشمنتون پاره بشه. این چه حرفی؟ چقدر جالب که شما با برقتون ارتباط کلامی برقرار میکنین، خیلی واقعا خوشحال شدم. شرایط یه جوریه که آره دیگه، خود مسئولین هم واقعا غافلگیر شدن. چه جوری میشه یه ملت بتونه انقدر تحمل کنه؟ هی دارن زور میزنن ببینن تهش چی میشه، ولی انگار دیگه ته نداره دیگه. امیدوارم اوضاع بهتر بشه، از این وضعیت ارتباط کلامی با برق هم شما دیگه خلاص بشین دیگه. خیلی متشکرم از تماس شما. خب خانم آقایون، حتما خبر دارید که هفته پیش قرعه کشی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2022 در آسیا برگزار شد. تیم ملی ایران با لبنان و سوریه و عراق و امارات و کره جنوبی همگروه شد. هفته پیش هم توی ایستگاه ورزش درباره‌اش صحبت کردیم که گفتیم قرعه خوبیه، شانس تیم ایران برای صعود به مرحله نهایی در قطر بالاست. کارشناسای ورزشی هم که توی این روزا شرایط رو بررسی می‌کردن، خب همه به شانس خوب ایران توی این زمینه اشاره کردن، ابراز خوشحالی کردن. ولی جالبه بدونید که اینا یه طرف ماجراست و این وسط بعضی هم از این قرعه حسابی ناراحت شدن، اصلا با این شرایط حال نکردن. چرا؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ شما یه بار دیگه به اسم چند تا از این همگروهی های تیم ایران دقت کنین لطفا. کیا بودن؟ لبنان، بله، سوریه، عراق، دوزاریتون افتاد؟ بله. یه گروه از ارازشه مقیم ایران نه تنها خوشحال نیستن که ناراحت هم هستن، چون ممکنه تیم ملی به کشورهای محور مقاومت گل بزنه و شکستشون بده. مثلا کی؟ مثلا آقای احمد قدیری عبیانه، فرزند محمد حسین قدیری عبیانه، سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک. این احمد آقا که خب نمونه جوان مؤمن انقلابیه، بعد از دیدن گروه بندی‌های جام جهانی اومد توییت کرد، نوشت تقلب در فوتبال مسبوق به سابقه بوده و قرار گرفتن ایران، عراق، سوریه و لبنان در یک گروه عجیب و دور از قواعد احتمالات است. این که تیم کشورهای محور مقاومت آن هم در ملتهب ترین شرایط منطقه رو در روی هم سفارایی کنند سبب تقابل ملت هاست، خصوصا اگر با ناداوری و شیطنت رسانه‌ای همراه شود. این جوان تیز انقلابی که میگن ایشونه ها. البته فقط این جوان انقلابی نبود که صداش در اومد، صدای نظریه پرداز جوان انقلاب و فراماسونر شناس نظام استاد رائفی پور هم تو توییتر در اومد. ایشون هم نوشت سال 96 در سخنرانی برای مدیران کل وزارت فرهنگ سوریه با موضوع حرب ناعمه، یعنی جنگ نرم، مهمترین سوالشان این بود که چرا ایران سوریه را شکست داده و مانع صعود این تیم به جام جهانی 2018 شده است. همان زمان جنگ روانی گسترده‌ای نیز برپا بود، خدا این همگروهی با کشورهای محور مقاومت را ختم به خیر کند. یعنی چی؟ یعنی اگه خیال کردیم مثلا شانسی اسم ایران و سوریه و عراق و لبنان از توی اون توپرنگی ها در اومده همگروه شدن، سخت در اشتباهید، چون این یک حرکت کاملا برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده است که کشورهای محور مقاومت رو به جون هم بندازه. پس چی؟ پس همچی خیالتون هم راحت نباشه همچی جام جهانی هلو برو تو گلو همه رو میزنیم میریم جام جهانی و اینا، نه. چون طبق استدلال اگه تو سوریه نجنگیم باید تو ایران بجنگیم، ممکنه نظام به این نتیجه برسه که اگه سوریه و لبنان نرن جام جهانی داعش میاد تو ایران، پس بهشون تو مقدماتی جام جهانی میبازیم که تو ایران نجنگیم. یا حتی ممکنه معظم‌الله اصلا بیاد بگه آقا ما که چند بار رفتیم جام جهانی، همچین تحفه‌ای هم نیست این جام جهانی، این دفعه محور مقاومت رو میفرستیم بره تا چشم دشمنان رو کور کنیم. والله از اینا هیچی بعید نیست. باز خوبه حالا سردار دلهاشون حاج قاسم زنده نیست، وگرنه اگه به جام جهانی هم سود می‌کردیم بازیکن‌های محور مقاومت رو تو چمدون همراه تیم ملی می‌فرستاد جام جهانی، روز مسابقه هم همه رو جای بازیکن‌های ایران می‌فرستاد تو زمین که یه بار روحیه‌شون خراب نشه. نانازا چی بگم دیگه؟ دیگه همین دیگه. خدا آخر و عاقبت تیم ملی و ورزشکارا و خلاصه هممونو ختم به خیر کنه. بریم سراغ سعید پیرمحمویی و ایستگاه ورزش.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید جان، وقتت بخیر.
سلام، خیلی مخلصیم قربان.
فدای شما. آقا مثل که این گروه تیم ایران، تیم ملی ایران خیلی هم اونجوری که هفته پیش میگفتیم مثل که خوب نیست ها.
والا از نظر فوتبالی بخوایم حساب بکنیم، اگه به خودمون میگفتن بشید یه گروه بنویسید، والا نمیتونستیم اینقدر راحت گروه بنویسیم. ولی خب از این نظری که شما الان گفتی آره، و شاید به قول محسن تنابنده، من یه استوری ازش دیده بودم، گفته بود همه چی خوبه فقط من نگرانم چون ایران تو این گروه مادر خرجه.
آره دیگه راست گفته. خب بریم سراغ فوتبال که این روزا خیلی از همه جا بوی فوتبال برمیخیزه. از اون ور که در آمریکای جنوبی چه خبر شد؟ فینال مشخص شد فینالیستا دیگه.
بله من همین الانم خوابم فرشید جان به خاطر اینکه داشتم بازی آرژانتین رو داشتم نگاه میکردم. خیلی هم بازی قشنگی بود. شانس ما همه بازی ها میره تو پنالتی، از یورو تا کوپا آمریکا.
آره خیلی پنالتی دیدیم این چند وقت، همش پنالتی شده.
و اینکه خب الان توی کوپا آمریکا یه فینال خیلی جذاب داریم، آرژانتین رسیده با برزیل. من پیش بینی نمی کنم، امیدوارم حالا که اینطور شد برزیل بزنه، با اینکه آرژانتینی ام و شاید برعکس در بیاد که من گفتم. ولی خب روز یک شنبه ساعت 4:30 صبح به وقت ایران
هیچ دیگه، یک شنبه هم همه دیگه چشا برهم کرده و خوابالو میشه دیگه، همه میخوان بشینن بازی ببینن.
اون بازی رو نگاه میکنیم و یورو هم که خب دیشب همه دیدن دیگه، چه بازی جذابی بود
و باز هم به پنالتی کشید ایتالیا اسپانیا.
بله باز هم به پنالتی کشید. و اینکه الان ایتالیا یه پای فینال هست، خیلی هم تیم خوبیه، واقعا تیم خوبیه. و امشب هم انگلستان و دانمارک با هم بازی دارن. فقط من یه نکته بگم از مخاطبان
که ان شاءالله دانمارک میزنه دیگه، ایتالیا دانمارک میره فینال.
خب من از نکات خوب در واقع مخاطبان برنامه بگم، ما هفته پیش صحبت کردیم گفتیم آقا واسه جمهوری چک آرزوی موفقیت کردیم. یک بنده خدایی که حسابی طرفدار پروپاگورس برنامه شما هست خوب. به ما سریعاً یه تکست داد که آقا چرا شما واسه چک آرزوی موفقیت کردی؟ بهش گفتم با بنده خدا من برعکس میشه پیش بینی ها، مطمئن ما شامپارک میبره
که برعکس هم شد دیگه.
دقیقاً برعکس هم شد. و اینکه حالا امشب هم باید یه بازی دیگه ببینیم و فینال یورو هم دقیقاً روز یک شنبه 20 تیر ماه برگزار میشه و ببینیم که حالا چه تیمی امشب حریف ایتالیا میشه توی فینال.
بله خب این بیبرقی ها در ورزش هم آیا تأثیری داشته در ورزش های مختلف در ایران؟
بله بله تأثیر داشته، واکنش هم داشته. تأثیراتش این بوده که مثلا دیروز توی بازی پیکان و سپاهان ناظر بازی به خاطر اینکه برق رفت یه دقایق طولانی توی آسانسور گیر کرد و
ای با
یه سری از این اتفاقات دیگه هم افتاده بود که مثلا توی بازی های مختلف توی رشته های مختلف برق قطع شده، بازی چند دقیقه در واقع میتونم بگم که حالا با تأخیر مواجه شده. و یه سری هم واکنش داشتیم، مثلا ما همین امروز مهدی عبدی رو داشتیم، بازیکن در واقع تیم پرسپولیس، که گفته بود ما یک نسل بسیار عذر میخوام بدبختی هستیم که سالها بعد وقتی میخوام ما رو قضاوت بکنن میگن تمام موضوعات اولیه زندگی رو ازشون گرفتن ولی صداشون در نیومد. از طرف دیگه سردار آزمون رو داشتیم که یه استوری توی حساب اینستاگرامش منتشر کرد و گفتش که خطاب به مسئولین که در واقع شما مردمتان را به بیت کوین فروختید و خوشا به غیرتتون.
عجب. علی کریمی هم یه استوری،
علی کریمی هم داشت
یه جوکی رو میشه گفت،
یه جوکی رو گفته بود که قبلا هم خیلی‌ها گفته بودن، گفته بود دیگه از این بعد وزارت نیرو نمیگه کی برق میره، فقط بهمون اعلام میکنه که کی برق هست، روزی چند ساعت فقط برق داره.
دقیقاً. و عجب عجب. خب دیگه چه خبره در دنیای ورزش؟
فرشید بریم سراغ ورزش زنان و یه اتفاق خیلی خوب و تاریخی که برای وزنه‌برداری زنان ایران افتاد. خانم پریسا جهانفکریان وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران هست، همین چندی پیش در بازی های جهانی هم شرکت کرده بود، نتیجه بله. خوبی هم بازی جهانی گرفته بود، ولی خب رنکینگش به اون حد نصاب برای حضور در المپیک نرسیده بود. از طرف خانم جهانفکریان یه سری انتقادهای خیلی تندی رو به فدراسیون وزنه برداری انجام داده بود، بعد گفته بودن که آقا ما اصلا محرومت میکنیم و کلا دیگه هیچی. و ایشون هم خب دید که من که دارم محروم میشم، المپیک هم که هیچی، رفت دست مصدومش رو عمل کرد. بعد وقتی که عمل کرد فدراسیون هم بهش نگفت که آقا تو باید صبر بکنی، احتمالی داره که یه سری اتفاقات بیفته و شاید تو نماینده ایران بشی. کشور ساموا نماینده هاش از حضور در المپیک انصراف دادن و اتوماتیک نوبت رسید به خانم جهانفکریان. ولی خب ایشون مصدوم هست، تازه یک ماه قبل عمل کرده، ولی خب به این دلیل که به حال اتفاق بزرگی هست، تاریخ سازی هستش، تصمیم گرفتن که خانم جهانفکریان به المپیک بره. ولی خب به گفته رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران به نوعی نمادین هست حضورش در المپیک و نمیتونیم انتظار زیاد کار خاصی ازشون داشته باشیم.
عجب، پس این برای اولین باره که این اتفاق افتاده؟
بله بله،
در المپیک
هیچ وقت وزنه بردار زن در المپیک نداشتیم که به حال این افتخار برای اولین بار نصیب خانم جهانفکریان شد.
چقدر خوب، بهشون تبریک میگیم و خوشحالیم از این بابت.
یه تبریک هم به آقای داریوش ارجمند هم بگیم دیگه.
آره، به ایشون که خیلی باید دوبل و سنونه باید بهشون تبریک بگیم. ایشون اصلا خودش خوشحاله الان، حالا میفهمیم، حالا کم کم میاد واکنشاش میاد بیرون، ترکشاش میاد بیرون. ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده سعید جان. بازم تا بستونه میریم دور از خونه، بازم با هم جمع شدیم و اینو میگیم زندگی چه خوبه، زندگی چه خوبه.
خیلی مخلصیم. این که میگن مرتضای هندی بر اثر ریاضتی که میکشن به یه درجه از معرفت میرسن که میتونن خیلی چیزا رو پیش بینی کنن، واقعا راسته. من قبلش فکر میکردم همش علکیه و کی دیده و کی شنیده، ولی الان میبینم مردم ایران همشون یه پا مرتاض شدن. آقا بعد از اینکه دوره اول خاموشی ها تموم شد، خیلی ها میگفتن بذار انتخابات تموم بشه دوره بعدی هم میاد. من که باورم نمیشد، ولی پیش بینیشون درست بود، واقعا که خوب ریاضت کشیدن.
بله ممنونم. یه چند وقت دیگه از صدقه سر مسئولین عزیزمون یک مرحله بیشتر پیش میریم در این وادی و ایشالله دیگه با چشم و با نگاه و اینا مثلا میتونیم قطار رو در حال حرکت رو متوقف کنیم دیگه. خوبه، از یه جهتهای خوبه دیگه. ممنون از تماس شما. که هفته قبل هم اشاره کردیم، معظمله سند جدید قوه قضاییه نظام زد به نام حاج آقا محسنی اجه‌ای و با این انتصاب عملاً در رأس نظام الان یک ترکیب رؤیایی رو داریم که فکر کنم با اتکا به اون عزیزان میتونن به مرحله بعد هم حتی صعود کنن. فکر کن شما حاجی اجه‌ای، مشبرام رئیسی، باقر گازنبر رو آخدی کجا میتونین گیر بیارین در یک زمان در پست‌های مناسب در رأس امور کنار هم قرار بگیرن؟ ها؟ شما به من نشان بده؟ اتفاقا اوایل همین هفته مراسم معارفه استاد اجه‌ای هم برگزار شد. حاج آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر معظم‌له اومد پیام آقاشون رو خوند و بعدم ضمن کلی بحث‌چرچه کردن در مورد رئیسی و اجه‌ای گفت نظام مقدس جمهوری اسلامی نعمتی است که باید با چنگ و دندان آن را نگه داریم. خب راست میگه دیگه ایشون. غیر از اینه خدایش اینا هر بار که لازم شده این حرفو به صورت یک فعل به خوبی صرف کردن دیگه. از 78 تا 88 گرفته تا 96 و 98 دوستان ثابت کردن وقتی پای نظام وسط باشه با چنگ و دندون که سهله، با هر وسیله تیز و برنده و کوبنده و سوزنده و شکافنده‌ای که لازم باشه میدرن میرن جلو، شوخی پوخی هم سرشون نمیشه. در ادامه این جلسه اتفاقا آقای گلپایگانی یک خاطره خیلی شیرین هم از قاطعیت حاج آقا اجه‌ای تعریف کرد، خب جالبه بشنویم. به اتفاق
من خود شاهد بودم روزی در اتاق بنده در همین دفتر مقام معظم رهبری، یا آقایی که حالا نمیخوام نام ببرم یه تخلفی کرده بود و ایشان حضور داشتن. اون آقا را ما خواستیم آمدن، حالا برخورد ایشان چه جور بود کار ندارم. بعدن که او رفت به من فرمودن ایشان اگر به ملاحظه شما و شرم حضور شما نبود میزدم تو گوشش. این حرفشون یادتون هست آجا؟
نه اون که یادش
شاید یادشون نه
نه الان یادش رفته. تازه این فرد متخلف کارمند رفت دفتر رهبری بوده، ایشون میخواست رأسن اقدام کنه بزنه زیر گوشش. ببین اونایی که کارمند دفتر رهبری نیستن چی میکشن از دست ایشون، به خصوص که این روحانی انقلابی در کارنامه خودش سابقه گاز گرفتن و پرتاب قندان هم داره. اینه که شما یه وقت مثلا کارو بارتون به ایشون و دفترش افتاد، سعی کنید یه فرد سوم رو دروایسی دارم حاضر باشه دور براتون تا حاجی اجه‌ای یهو رأسن عدالت رو در موردتون اعمال نکنه دیگه. البته از حق نگذریم، حاجی اجه‌ای انقدام خشن نیستا، ایشون سابقه سوت بلبلی هم داره در جمع جوانان.
ببین این آقا از بخواب سه تا انگشتش یا دو تاشو گذاشته تو دهنش داره سوت میزنه. من بهش میگم که توی جوون حیف دهنت گشاد میشه. آها. نمیخواد انگشتاش تو دهنت بکنی، شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی.
دیدین چه کرد؟ ترکوند حاجی رسمن. آره. حتی فکر گشاد شدن و پاره شدن دهان جوانان هم هست. بعد انقدام اوضاع بد نیست، ما سیاه نمایی میکنیم بابا. آره.
دکتر اومدی؟
آره عزیزم من اومدم.
دکتر چرا انقدر برق میره؟ امروز دور از جون شما تو دستشویی بودم یهو برق رفت، همونجا گفتم الهی شکر.
چرا برق رفتن مگه الهی شکر داره؟
دکتر اگه در اون لحظات به جای برق آب میرفت اوضاع خیلی بدتر میشد.
از دستت. باشه آماده شما پولتو بزنم.
دکتر گوش کن جان. بعد همینجور کورمال دست کشیدم همه جا تا آفتابه رو پیدا کردم، اومدم پرش کنم فهمیدم آبم قطعه.
ای بابا. آره صبح چند ساعتی آبم قطع بود. چیکار کردی؟
ما هیچی دیگه، وقتی آب نیست چیکار میکنم؟ تیمم کردم اومدم بیرون. نتیجه میگیریم هیچ وقت زود نگیم الهی شکر.
باشه خب دراز بکش من آمپولتو بزنم، وقت منو نگیره.
بیا بزن دکتر. درست آب نبود اما تمیز هم باز برق رفت که دکتر. مرگ بر دیکتاتور.
آروم باش عزیز من، بس کن
مرگ.
ساکت چرا اینجوری میکنی؟
دکتر برق میره باید شعار بدیم دیگه.
یعنی چی عزیز من؟ اینجا آسایشگاهه، بقیه بیمارا دارن استراحت میکنن.
دکتر اذیت نکن، همه شعار میدن وقتی برقا میره، اون بیرون که شعار میدن صداش تا اینجا میاد.
عزیز من اون کسی که وقتی برقا میره تو تاریکی شعار میده برای اینه که شناخته نشه. این مسئله چه ارتباطی به شما داره؟
منم میخوام شناخته نشم دیگه. دکتر
بخواب آمپولتو بزنم من اینجا. بخواب آمپولتو بزنم
تو تاریکی؟
بله بله.
ببخشیدم و شما چجوری میخوای با این وضعیت نقطه کانونی باسن من پیدا کنی آمپول بزنی دکتر؟
جزه بده.
من هیچی نمیبینم اینجا.
کانونی چیه؟ شما همینجوری که خوابیدی بمون، تکون نخور، من کارم رو بلدم عزیزم.
یه وقت تو تاریکی اشتباهی پس گردنم آمپول بزنی قطع نخوابشم، کی جواب روه؟ نمیخوام.
نگران نباش عزیز من، این آمپولتو من آماده کردم، نمیتونم نگهش دارم تو برقو بیاد. بعدم خیلی چیز پیچیده ای نیست، همینجا که خوابیدی من با دستم میتونم نقطه ای که برای تزریق میخوام رو پیدا کنم.
دکتر چرا همچین میکن؟ دکتر دستمالی نکنه اینقدر. دکتر
آروم باش.
دکتر
تو کن نخور عزیز من.
دکتر یه دار بگیر به راست خیلی رفتی دستت. دکتر بهت میگم بگیر به راست، اون جای همیشگی نزدی یا دکتر؟ تو تاریکی بد زدی.
ایرادی نداره، اونقدری فرق نمیکنه. بگیر بخواب، حالا انقدر سر و صدا نکن دیگه.
واسه تو فرق نمیکنه دکتر، بابای مرحومم اومد جلو چشم.
خیلی خب خوبه دیگه، کلی بازی در نیار. من برم بگم چند تا شمع بیارن بذارن اینجا تا برقا بیاد.
دکتر نرو، من از تاریکی میترسم. دکتر رفتی یا هنوز اینجای؟ دکتر تو تاریکی چه جوری رفتی؟ من که میدونم هنوز اینجا واسادی دکتر. آره دکتر اینجایی؟ میخوای من شعار بدم شناساییم کنی دکتر؟ عیب نداره، من نمیترسم دکتر. مرگ بر دیکتاتور. دکتر
واقعا رفتی؟
دکتر
رفت؟ خفاش هم تو این تاریکی نمیتونه راهش رو پیدا کنه. تو چجوری رفتی؟ دکتر من الان چجوری برم؟ دکتر آخ دکتر چجوری من راه رو پیدا کنم؟ ای بابا دکتر رفت سینه خیز برم فکر کنم. دکتر
در دهان تو افتادم و در چشم تو گیرم، میترسم از این دام که ناکام بمیرم. چی داره نگاه تو اگه دشمن منی؟ قصدت اگه از دل بری یا کشتن من نیست. ترسم از این دل جادو شده باشه، ای بای اگه راز دلم رو شده باشه.